بیا بیا دل برو که من قربون تو شم دنیا تو روزه بیا مکن شو روزه من خورشید من صبح نوروزه دیدی چه تو ماننده او یک سال برفت سال نو اومد یک سال چنو تنده برفت که بندری همی دیروزه
آی بیا که نوروزه دنیا تو روزه
تا آدمی جونه دلم چشم خبر سوزه ببینه که قلعه تو کمون پشت ما بوزه.
سلام رفقا، ما برگشتیم با اپیزود دهم پادکست تیله. سال نو شد و ما هم دو رقمی شدیم. میخواستم از همینجا از طرف خودم و تمام تیله بازای پادکست تیله سال نو رو بهتون تبریک بگم. از طرف خودم و تیم تیله براتون یه سال سلامت آرزو میکنیم. یه سال پر از عشق. آرزو میکنیم آدمای قشنگ دور براتون هر روز بیشتر بشن. امیدواریم به هر دری که میزنید براتون معجزه آسا باز بشه. آرزو میکنیم زیبایی‌های زندگیتون حتی کوچکتریناش هیچ وقت براتون تکراری نشه و از تمامشون بتونید مادامی که هستید لذت ببرید. خاطرهای قشنگ بسازید و تمام تلاشاتون تو سال جدید به بار بشین و براتون میوه‌های خوشمزه بده. سال نوتون مبارک.
تا آدمی جونه دلم چشان خبر سون زل بینه که قد تو کمون پشت موزه تا آدمی جونه دلم چشان خبر سون زل بینه که قد تو کمون پشت موزه.
یه صفحه جدید تو نوتای موبایلم باز کردم تا کارهای قبل از عید رو توش بنویسم. با نوک انگشتا تایپ میکنم. مداد نوکتیز مادر روی صفحه های دفتر یادداشت سینی کوچکش میلغزید و درشت درشت مینوشت. خیساندن عدس برای سبزه و پختن باقلوا 20 اسفند تا خوب جا بیفتد و شهد به جان پودر بادام ها و پسته ها بنشیند. 21 اسفند خرید شکلات پوست پرتقالی و رنگ تخم مرغ از مینیون. پختن نان بادامی و شیرینی گردویی 22. سفارش دادن ماهی به حسین آقای قصاب 23. حسین آقا پس شد 2 ماهی سفید نر پرگوشت و 1 دونم دودی. یادت نره آقا تو رو خدا. حتما نر باشه ها. باید رو سرش خال داشته باشه. میدونم شما استادی آقا. گفتم شاید این روزا چون سرت شلوغه. بله 2 نر و 1 دودی پرگوشت باشه ها. مهمون دارم حسین آقا جان. در آوردن ترمه خانم جان 24 اسفند. ترمه ابریشمیست و دست باف. یادگار عزیزیست از مادر بزرگ و فقط خود ترمه شاید بداند که چند سال و در چند خانواده سفره هفت سین بوده. از چمدان که بیرون می آید تنباکوها و نفتالینهایش تکانده و تا شب قبل از سال نو باد داده می شود. 25 اسفند خرید سمنو و سنجد و 6 شمع بلند سرخ. برداشتن پارچه از روی سبزه ها و گذاشتنشان در آفتاب پشت پنجره. 26 گرفتن اسکناس نو از بانک و پختن تخم مرغ ها. برق انداختن شمعدان و باقلوا خوری ها. 27 رنگ کردن تخم مرغ.
صدای پای گل میاد خونش چشم دو ابر بهاری میخونه شعر بلند بر عید تو عید من عید همه مبارک مهمونی بهاره بهارتون مبارک.
شب تخم مرغ رنگ کردن هایده میخواند. کاستش تمام طول شب در ضبط صوت از این رو به آن رو میشود. بابا باید از چند کراوات قدیمی و از مد افتادش دل بکند. دختر خاله با وسواس کراوات ها را بشکافد و با قیچی تکه تکه ها را ببرد. و تو خانم عزیز با دقت پارچه ها را دور تخم مرغ ها نخ پیچ می کنی. مادر جعبه کفش قدیمی را که در قرمز دارد و روی آن با رنگ سیاه نوشته کفاشی ادیک از کشوی کمدش بیرون می کشد و گواش های عهد بوق خشکیده را از داخل آن در می آورد و روی میزی که همه دورش نشسته این می چیند و با آب ولرم رنگ ها را زنده می کند. عزیز تنازانه سر به سرش می گذارد و مادر از شدت خنده سرش عقب می افتد و دندانهای یک دستش معلوم می شود. قلموهای شماره 0 و 2 صفرش را در آب می خیساند و با حوله‌ای که روی زانویش انداخته رنگهای خشکیده سالهای قبل را از موی آنها پاک می کند و با انگشتای کشیدش که آرتروز بندهایش را جا به جا کرده چند تخم مرغ رنگ نشده را نقاشی می کند. عینک مدام تا نوک بینیش زور می خورد. چانه را طبق عادت جلو می دهد. تخم مرغ را بین دو انگشت نگه می دارد. برای خواهر کوچک بنفشه‌ای شاداب و درشت. برای خواهر بزرگش یک بغل گل آفتاب گردان و چند پینه دوز روی گل برگ ها. برای خانداداش یک شبدر چهارپر طلایی روی زمینه سبز. و برای داداشی پرچم ایران و شیر و خورشید. برای خواهرزادهش یک سنبل خوشه‌ای بنفش و درشت و برای من و تو کلبه‌ای بند انگشتی لای چمنزار می کشد. 28 اسفند چیدن هفت سین، باز هم با صدای هایده. چیدن شیرینی ها در ظرف، شمع ها در شمعدان و تحویل گرفتن ماهی ها از آقای قصاب. خرید گلدان سینره و گلهای شاخه‌ای و دو ماهی گلی با دمهای سپره و به خواهش من چند شاخه بیدمشک. آخر شب هم خیساندن برنج و آماده کردن منقل برنجی اسفند. 29 درست کردن کوکوی سبزی، آرد زدن و سرخ کردن ماهی ها. بعد تمام چراغ‌های خانه روشن می شود، کف یک دست نقل بیدمشک و دست دیگر سکه مبارک باد و زل زدن به ظرف بلوری آب و نارنجی که در آن غوطه‌ور است.
چل چراغونه تو خونه ما، حوز آبی پر ماهی باز، صورتی پوشیدی گل اناری، تو خودت واسه من یه بهاری، بوی نارنج پیچیده تو شهر، خونه ها پیرن عید می پوشن، همه جا سفید و سرخ و آبی، روشن کوچه ها هر چراغی، می دویم هر جا می زنیم فریاد، از خوشی شادی تو دلامون، سفره رنگی سنجد و سبزی، باز بیفته تو هم نگامون، شو باز مثل ماه میده بوی بارو.
خانم عزیز، روزگار ورق خورده. سبزه را گاهی حاضری میگیریم و ماهی را یک روز قبل از عید هم از هر قصابی میشود گرفت. شکلات های مینیون خوشمزن ولی بیشتر طعم خاطره میدهند. امروز ده ها طعم و مزه خوشتر از آن شکلات های پوست پرتقالی در بازار موجود است. خرید ماهی گلی را به دلایل مختلف قدغن کرده ایم. هر سال هفت سین را در ظرف های متفاوتی می چینیم. گاهی هم در سینی تپه های کوچکی از سماق و سنجد اسپند می ریزیم و باقی سین ها را دورشان می چینیم. سال پیش چند سین هم کم گذاشتیم که کاری کرده باشیم برای دل خودمان و دل آنها که خیلی ها را کنارشان نداشتن. قید این که ماهی سفید حتما کنار سبزی پلومان باشد را هم زده ایم. کلی ایرانی مهاجر سر تا سر دنیا داریم که دستشان به ماهی سفید دریای خزر نمی رسد. اگر هم مهاجر نباشیم قیمتش نجومی شده. دود اسفند راه نمی اندازیم. باقلوا و شیرینی گردویی هم نمی پزیم. روز 27 و بساط تخمق رنگ کردن با صدای هایده هم نداریم. قصه خانه ها و ساکنینشان سال هاست که همین است. ولی بهار معجزه وار و پرهیاهو به هر حال از راه می رسد. با شاخه ظریف یک بنفشه که از درز سنگ خودش را بیرون می کشد. با شکم ورآمده بزهای کوکی و مادیان ها. با
باروری درخت ها از هماغوشیشان با باد. روزهای پر از معجزه عشق و رویش در راهن. پس پایکوبی کنیم و بخوانیم بر سر این خاک از هر کجای زمین که هستیم با دعای بهتر شدن حالمان به زبان خودمان.
من دلم باغ میخواد، بوی خوش چای میخواد، بزنیم رقص کنیم قابلمه و ساز بیاد.
گشت گردا گرد مهر تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین. ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر، برترینش کن برایم این زمان و این زمین.
دم عید بود و روزهای شلوغی بازار. همراه خانواده مغازه ها رو به دنبال کفش می گشتیم. من اما از قبل می دانستم که چه کفشی را در کدام ویترین می خواهم. در راه مدرسه همدیگر را ملاقات کرده بودیم. آنقدر توجه هم را به خودش جلب کرده بود که نه کفش دیگری را می دیدم و نه حتی پیراهن و شلوار برایم کوچکترین اهمیتی داشت. بدون اینکه بفهمند، قدم زنان به همان میادگاه که قرار بود کفشی را که انتخاب کردم بهشان نشان بدهم رسیدیم. شاید الان برای خودم هم آنچنان ملموس نباشد، اما آن سالها و در ابتدای نوجوانی یک کفش، ساعت یا حتی کوچکتر میتوانست تمام روز فکرت را مشغول کند. نه دیگر آنقدر بچه‌ای که هر چیزی چند ساعته یا چند روزه دلت را بزند، و نه آنقدر بزرگ شده ای که این چیزها برای تهی از جذابیت شده باشد. رسیدیم به ویترین مذکور. کفش من هم ایستاده در قامت پری آرزوهایم آنجا بود. همانطور جامه سفید به تن کرده با بندهای رها و از زیر پاشنش آویزان. به دیگر کفش ها فخر می فروخت. جدا، فردیتی خودخواسته تا بیشتر از دیگر کفش ها دلبری کند. دل من را که برده بود، سرم را بالا آوردم و طوری که انقلتی نیاورند گفتم همینو میخوام. مادرم گفت کدوم؟ انگشت اشاره ام را تیز کردم و همچون گلادیاتوری که به سمت دشمن نیزه راست کرده به سمت ویترین جهیدم و گفتم این. نگاهی به چشم خریدار به آن انداختند. آخر آنها چه میدانستند از رابطه عمیق من و پری سفید روی بند بلندم؟ داخل که شدیم بی صبرانه لنگه راست هم اندازم را طلب کردم. فروشنده لبخند زنان چشم کشداری شش. گفت و به سمت انبار راهی شد که ناگهان پدرم با جمله‌ای که هنوز هم دلم را به درد می آورد او را متوقف کرد. دو سایز بزرگترش رو بدید. سرم را به سمتش چرخاندم. یادم بود که قبلا هم همین حرف رو زده بود راجع به کفش پارسالم که اکنون فیکس پایم شده بود. البته تازگی ها، اما امسال دیگر چرا؟ میخواستم با همین کفشا اگر درست اندازه پایم بودند خودی نشان بدهم. به که اصل موضوع همینجاست. پدرم هم مثل من برادری دارد، البته کوچکتر. برادرش هم مثل پدرم پسری دارد که او برعکس ما خواهر کوچکتری دارد که می شود دختر عموی کوچکتر من، البته تا همین تابستان گذشته تنها دخترمویم بود، اما بعد از سفر یک هفته ای آنها به تهران و فرصت آشنایی که بین ما پیش آمده بود، حالا دیگر او را همسر آینده خود می دانستم. اصلاً مبدأ اصلی تاریخی که من را متوجه این موضوع کرد که دیگر تنهایی بس است و انسان زوج آفریده شده، همان تابستان بود. تمام نیروی تازه جوان زده نوجوانی با همه متعلقات و حالاتش با دیدن و وقت گذراندن با دخترمویم در آن تابستان متبلور شد. آنجا بود که فهمیدم باید جلب توجه کرد، جذاب بود و انتخاب این کفش اولین قدم در راه عملی کردن این تصمیم بود.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یوهو،
خوشم خوشم که عمر دی سر آمد رانجا بگرفته پایان یوهو،
بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادا کن در این نو بهارا،
جان در آخرین لحظات خداحافظی از ما قول گرفته بود که عید امسال را در خانه آنها بگذرانیم و من می‌خواستم در همین سفر میخ محکمی بر نعل اسب سفید بختم کوبیده باشم و هر طور شده خط عمیقی در قلب دخترمویم بیاندازم و کار را یکسره کنم. از این رو بود که دیگر دو سایز بزرگتر توی کتم نمی‌رفت. داد زدم نه، همون 31 رو بیارید. پدرم لبخند کلافه ای زد که عزیزم من باید هر بار این بحث رو با تو داشته باشم؟ زود اندازت میشه. او نمی دانست که این بار زود برای من نمی توانست یک هفته بیشتر طول بکشد. هیچ دلم نمی خواست در پیاده روی های بعد از ظهر با همسر آیندم صدای لخ لخ کفشایم نگذارد برای آینده ایمان درست برنامه ریزی کنیم. بعد از کشمکش فراوان به خیال خودم بالاخره موفق شدم پدرم رو راضی کنم که همان 31 را بگیریم. خوشحال در رویاهایم تا خانه بال زدم. به محض باز کردن در خانه فریاد زدم داداش بیا کفشمو ببین. پدرم میگفت حالا بذار بعدن. کفش رو که پا زدم دلیل اصرارش رو فهمیدم. بوی خیانت از بند کفش بیرون زد. پدرم در آخرین لحظه یک عملیات مزورانه با فروشنده 31 رو به 33 بدل کرده بود تا بیشتر از آن در مغازه با او چانه نزنم. همین. او نمی دانست با این تصمیم ناجوان مردانش چه ضربه محکمی به آینده‌ام زده است. تمام آن بعد از ظهر با حالتی از غم و خشم سپری شد. اشک داغ می ریختم، اما کاری بود که شده. بالاخره باید به ضرب سفت کردن بند و کفی انداختن خود را مهیای ملاقات می کردم. تمام آن یک هفته مانده به سفر که اتفاقاً هفته منتهی به نوروز هم بود برایم بی محلی از اعراب گذشت تا روز سفر. همه چیز آماده بود که برویم و برسیم به آن دل وامانده ی تنگ از دوری. می دانستم که بعد از ظهر می رسیم و از آنجا که مادرم همه چیز را در صندوق ماشین روی هم تلمبار می کرد و من که نمی توانستم قدرت تصویر اول را نادیده بگیرم، ناگزیر کفش های بال کبوتری هم را پوشیدم و تصمیم داشتم تا خود گرگان دست از پا خطا نکنم که نکند خطی بران بیفتد. نهار را در ماشین خوردم. دستشویی نرفتم جز یک بار که دیگر چاره ای نبود و چیزی نمانده بود که کلیه هایم در درونم بترکند. اما نمی دانستم دست بی مروت روزگار چه دامی سر را هم پهن کرده. نقطه ضعف من اسب بود. از وقتی با لوک خوششانس آشنا شده بودم همیشه دلم همزبانی همچون جالی جامپر میخواست، همانقدر روشن فکر و منطقی. دست برقضا سر راهمان به مزرعه پرورش اسبی برخوردیم که جالی هم همونجا زندگی میکرد. اگر خودش نبود حتما برادرش بود با همان اخلاق تند و منطقی. همین شد که به کلی هدفی که برایش دل به جاده زده بودم فراموشم شد. تصمیم گرفتم دو کلامی روی کولش با او اختلاط کنم. پدر راضی نشد دوتایی تنهای من بگذارد و فقط به شرط حضور برادرم و نشستن من پشت او پذیرفت یک دورکی با اسب بزنیم. کفشی که تا اینجا رنگ زمین به خود ندیده بود را در رکاب انداختم و جهیدم بالا. مزرعه کنار دره‌ای بود که تا چشم کار می‌کرد جنگل انبوهی از درختان تو در تو را در دلش جا داده بود. برادرم که قبلا تجربه اسب سواری داشت خیلی آرام اسب را برد لب دره. مادرم که در این مدت سرش گرم کاری بود با دیدن ما لب پرتگاه ناخواسته جیغ مو به تن راست کنی زد که اسب را هم پراند. پراندن اسب همان و پریدن لنگ کفش گشاد بی وفای من در دل درختان انبوه هم همان. حادثه ای که ناگهان من را از پشت اسب سفید غفلت به یاد پوز مخصوصی انداخت که می‌خواستم لحظه پیاده شدن از ماشین برای دخترمویم بگیرم، با همان لبخند محو و کفش‌هایی که مثلا حواسم بهشان نیست. داد خفه و خورده شده ای که رنگ حسرت داشت زدم و با ناباوری سمت پدرم گردن چرخاندم. او هم صاف زل زده بود توی چشمهایم. من با چشمهای حلقه زده از عشق میگفتم مگه نگفتم همون 31؟ و او با چشمهای ناباورش جواب میداد الان وقت شکار بود لوک خوششانس؟
حال و هوای سال جدید که در شهر می پیچد، فکر می کنم تنی هستم وسط دشت، وسط بیابان. می ایستم مات و مبهوت به اطراف نگاه می کنم و حس می کنم تمام گذشتم را گم کردم. بصیری گفت، آسانو فکر کنم تو تیکه ای از خاطره های گذشته رو به عمد از ذهنت پاک کردی. شیرین گفت، شاد و شنگول بنویس بابا، عید ناسلامتی. و من فشار می آورم به سرم و خودم را به در و دیوار می زنم تا بنویسم. یادم می افتد خاله مینو یک جام داشت که وسطش دو عروسک با هم می رقصیدند. زیرش اهرمی داشت که می پیچندم و عروسک ها در آغوش هم می چرخیدند. ملودی دریاچه قو از توی جام پخش می شد و من کیف می کردم و باز می چرخاندمش. حالا دوباره آواز دریاچه قو توی سرم می پیچد. لا 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 لا. مادر جون سفره را می انداخت روی زمین. سفره هفت سینش سفره بود، نه مثل مال من که روی میز می چینم و اسمش را می گذارم سفره. نشسته بودیم دورش، همه بودیم، همه خودمان را رسانده بودیم. کسی نرفته بود، کسی نمرده بود، جز بابا بزرگ که سالها قبلتر تسلیم شده بود به قده پشت سرش. همه نشسته بودیم دور سفره در انتظار تحویل سال. عمه ایلی هنوز توی حمام بود. از پشت در داد میزد، اومدم، اومدم. و ما تشویقش میکردیم، بودو دیگه، بودو. مادر جون گفت، سر سال مشغول هر کاری باشی تا آخر سال همون کار رو میکنی. من فکر کردم عمه ایلی تا آخر سال باید توی حمام بماند و من دور سفره نشسته باشم. بعد خنده هم گرفت. عمه خودش را رساند به سفره. توپ ترکید. همه بلند شدند و هم دیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند و عید مبارکی گفتند و من فکر کردم بوسیدن میماند تا آخر امسال و نان نخوچی دوزیدم از ظرف میان سفره، گذاشتم از زیر زبانم، مکیدم و فرار کردم توی حیات تا ترقه بیاندازم. نا 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 نا. شیرین گفت شاد و شنگول بنویس. نشستم به دیوار خیره شدم. خاطرات مثل لشکر مورچگان سیاه از تنم بالا می رود. مامان دوست داشت لاله های سبزش را بگذارد دو طرف آینه، بعد ترمه سرخش را پهن کند و هفت تا سین بگذارد وسط. بابا هر سال یک سین بی ربط پیدا می کرد و اصرار داشت آن سین معنایی اساطیری دارد که از سنت نیاکانمان جا مانده است. یک سال سیخ می گذاشت برای سالی پرکباب. یک سال سیگارش را می چپاند بین سینها برای سالی پردود. یک سال ماهی را سین حساب می کرد و می گفت سمک و ما نق می زدیم که سمک عربی است و او می گفت عرب ها همه چیزمان را غصب کردند و نیشش باز می شد و پکی عمیق به سیگارش می زد و دور می شد. لا 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 لا. وسط تکیه تجریش حسن آقا را پیدا کردم. کیسه بزرگی را تکان داد، بادش کرد و بعد دندانهای درشت و سفیدش را نشانم داد. گفت به به خانوم، خارج تشریف داشتین کم پیدا بودین؟ گفتم خارج کجاست حسن آقا؟ من پهن شدم روی همین خاک، این یه ذره رو نگه داشتم تا روزش برسه خارج رفته ها برگردند. کیسه را کشید زیر سیپای سرخ. گفتم من فقط دوتا میخوام. چپ چپ نگاهم کرد. گفتم یکی برای سفره، یکی اگه تا آخر تعطیلات دلم هوس سیب کرد. گفت مهمون میاد. گفتم کسی خونه کوچکتر را نمیاد. کسی نمونده که بیاد. دوتا بده با یه شاخ سیر و سه تا پرتقال و یه دست سبزی خوردن. بعد چشمهایم را بستم، دست کشیدم روی میوه ها و چشم بسته یکی را جلوی دماغم بردم و نفس عمیق کشیدم. نارنج بود. یادم افتاد مامان کاسه ای آب سر سفره میگذاشت و بابا نارنجی میانداخت تویش. گوشیم را باز کردم، نوشتم حکمت نارنج در آب. آمد. نارنج نماد گردی زمین که در ظرفی آب میگذاشتند و گردش آن بر روی آب گذشت برج های دوازده گانه و تحویل سال را نشان است. گفتم حسن آقا یه نارنج هم بنداز تو کیسه سیبا. لا 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 لا. آخر سال که می شود حس می کنم یک تنه ایستادم میان دشتی خالی. روزهای از زندگیم را دیگر در خاطر ندارم. انگار دهانی گرسنه تمام روزها را بلعیده و توفاله‌ای بدون آب پس داده. توفاله‌ای که نگه داشتم برای روز مبادا، برای روزهایی که نباید کم بیاورم. از خودم میپرسم چند خاطره برایت کافی است؟ چند خاطره تا دوام بیاوری؟ چند خاطره تا برای فردا تعریف کنی؟ ترمه های سرخ مامان را پهن میکنم روی میز. اول آینه، بعد ظرف آب و نارنج برای چرخش روزگار. از بابا میپرسم مبادا یعنی چی؟ میگوید یعنی روزی که نباید بیاید. شیرین گفت شاد و شنگول بنویس. برایش می نویسم دیگر استراب ندارم. چهار گوشه سفره را نگه داشتم تا تمام رفتگان بازگردند. چهار گوشه تمام خاطرات خوش را نگه داشتم برای مبادا. مبادا رسیده است و من فکر می کنم آخرین پرچم سفید را من به دست گرفتم. باید تکانش دهم و اعلام کنم جنگ را تمام کردم. تسلیم روزهایی شدم که دلم می خواهد پیش رو ببینم. پرچم سفید را تکان می دهم و وسط میدان می رقصم و به سیب گاز می زنم و می چرخم. لا 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 لا.
قبل از اینکه این متن رو بشنوین میخوام بگم که درسته که زمستون رفت و روسیاهیش به زغال موند، اما بهار شد و سرماخوردگی از تن ما بیرون نرفت. تجربه نوروز برای من که از دو نسل قبل‌تر از خودم رو به یاد دارم هر بار متفاوته. یادم میاد که مامان بزرگم و خاله مامانم و مامانم وقتی به عید دیدنی میرفتن کارتی به همراه خودشون داشتن که روی اون چاپ شده بود تبریکات صمیمانه و روی اون مینوشتن آمدیم تشریف نداشتید و به زعم من احتمالاً تشریفم داشتن ولی بازدید کنندگان خسته و هلاک از خانه های دیگری که رفته بودن بدون در زدن کارت رو در صندوق مینداختند و الفرار. از اون عیدها سفره هفت‌سین بی‌نقص و مفصل رو به یاد دارم با سبزه‌های پرپشت که میزان کچلی یا پرپشتی سبزه نشانه کدبانو بودن خانم خانه بود. گویی زنان خانه در ایام عید در مسابقه آرایشگری کمپانی لورئال شرکت می‌کردند و در آخر برنده مسابقه جایزه سبزه بلورین رو دریافت می‌کرد. پذیرایی هم پروپیمون و خیره کننده بود وگرنه صاحبخونه متهم به بی‌اعتنایی می‌شد و چه بسا تمام سال با اون قهر می‌کردند تا دوباره در مراسم عید دیدنی سال بعد آشتی کنند و گاه این زنجیره تکرار تا سال‌ها ادامه داشت. رسم نشستن هم رسمی بود که گویا الان از بین رفته. بزرگان فامیل روزهای اول سال رو می‌شستند و کوچکترها به دیدارشان می‌رفتند و این نشستن ادامه پیدا می‌کرد تا به جوان‌ترین فرد فامیل می‌رسید. خدا به سر شاهده که من دوستی داشتم که تا ماه خرداد همچنان مشغول دید و بازدید عید بود. مراسم عید در خانه پدر و مادرم در دهه 50 رو هم به یاد میارم که با استانداردهای امروز میشه نام آدرینا کلسوم بر اون گذاشت. ترکیبی از سنت و مدرنیته. مادر من سفره هفت سین رو روی میزی مدرن میچید که ترکیبی از 4 مکعب و متأثر از مبلمان دهه 70 میلادی بود. برای اون ترمه میانداخت. دید و بازدید عید هم همچنان به همان شکل برگزار می شد. با فوت کردن بزرگان فامیل این مراسم کم کم رنگ می باخت. مراسم عید دیدنی طولانی می شد و هر شب به مهمانی بزرگ بزن و برقص تبدیل می شد. من به عنوان کودکی نه چندان آرام همواره قبل از رفتن به عید دیدنی نصیحت هایی همراه با وشگون و سقلمه رو دریافت می کردم. مشمش آجیل بر نداری؟ بادوم هندی ها رو جدا نکنی؟ بچه های دیگر رو گاز نگیری ها؟ و به بزرگتر رو سلام بکنی. موقع رفتن اگه عیدی ندادن اخم و تخم نکنی ها. از زیر میز به پای ما لگد نزنی و بریم بریم ران اندازی. خانم چیچی و سلطنه ماچت میکنه تو روش صورتتو پاک نکنی و بگی اه باز توفی کرد منو. سر آخر هم موقع نزدیک شدن به ظرف آجیل در حالی که به منظور جدا کردن بادوم هندی دو انگشتم رو به شکل انبر در آورده بودم مادرم همچون پلنگ تیز چنگال سر می رسید و با لبخند چنان وشگونی از پشتم می گرفت که فقط تلاش می کردم که زوزم رو قورت بدم. بزرگتر که شدم و به اصطلاح فرنگی تینیجر هنوز اونقدر پررو نشده بودم که از رفتن به عید دیدنی امتناع کنم و با پس گردنی منو همراه خودشون می بردن. به جاش انگار داشتم خودم رو برای یه مصاحبه کاری آماده می‌کردم، چون که میزبانا انقدر از آدم سوال می‌کردن که گویی برای استخدام در یک شرکت مهم من رو زیر ذره بین گذاشتن. خب عزیزم کلاس چندمی؟ نمره ها چنده؟ خواستگار داری؟ آشپزی که بلدی؟ اون موقع بود که پدر و مادرم من رو زیر بغل می‌زدند و قبل از اینکه جواب بدم و آبروشون رو ببرم من رو از صحنه خارج می‌کردن. بزرگتر که شدم و سر کار می رفتم همیشه اضافه کاری می کردم تا از این مراسم به دور باشم. اگرچه سالها بعد که دیگه در ایران نبودم دلم برای لحظه لحظه این مراسم و حتی بوسه توفی خانم چیچی و سلطنم تنگ می شد. و اما قسمت خوشمزه کیک اونجایی بود که من به عنوان خانم خانه در قربت شروع کردم به هفت‌سین چیدن. چند سال اول با سبزه های کچلی که دستورالعمل درست کردنش رو از سیستان تا آذربایجان گرفته بودم گذروندیم. سنجت حذف شد و جایش رو داد به خورما. به جای سکه سانتیم بلژیکی گذاشتم و به جای سمن و نوتلا. خلاصه هر طور که بود ظاهر داستان رو حفظ می کردم. اما نه سنبول و سیر و سرکه که در خانه های قد غربیل اروپا آلرژی رو به اوج می رسون و به جای توپ سال تحویل سرفه و عدسه در می کردم. چند سال بعد سرکه جایش رو به پدر جد خودش شراب داد و من ناامید از باروردن سبزه به علف گربه یا ساقه سنبولتی بسنده کردم. در مورد سنبول هم با گل فروش محل به توافق رسیدم که سنبولا رو کمی دیرتر به من برسونه تا زود گل نده. اسم فرد مورد نظر در بخش فهرست مخاطبین تلفن با عنوان سنبول خان ذخیره شد. این روزا هم که دید و بازدید اجای خودش رو به تماسای مجازی و تصاویر گل و بلبل داده که برای 100 نفر میفرستیم و حکم همان کارت های آمدیم تشریف نداشتید رو داره. مسئله بعدی ساعت تحویل شدن سال و توضیح این نکته به دوستان و همخانه های خارجی بود که یک روز اس ما رو تمیز و مرتب و آبشونه کرده می دیدن و توضیح می دادیم که بله ما در آستانه سال جدید ایرانی هستیم و سال بعد ما رو در ساعت 9 صبح در همون پوزیسیون می دیدن و می گفتیم که بله داریم وارد سال جدید ایرانی می شیم و طرف به اشتباه می افتاد و فکر می کرد که سال گذشته خیالاتی شده. اما دوست خارجی ما وقتی فیوز می پروند که ساعت 3 صبح که برای رفتن به دستشویی با عجله از اتاق خارج می شد باز هم ما رو می دید که تر و تمیز و آراسته دور میز نشستیم و منتظر آغاز سال جدید ایرانی هستیم. امسال هم مثل همه سالها آرزو کردم که دیگه سبزه ها کچل نباشن، به جای نوتلا سمنو و به جای خورما سنجد بر سر سفره بگذاریم، ولی سرکه ها تبدیل به شراب شدن.
من سیب شیرین دارم آقا، من سیب شیرین دارم برای افسین دارم، من سیب شیرین دارم، من سیب شیرین دارم برای افسین دارم.
سلام سایه، مدتی است دلم میخواهد نامه بنویسم برای عزیزی، دوستی یا حتی غریبه. کسی را نیافتم که ذوق نامه گرفتن و نامه دادن را داشته باشد. پس برای تو می نویسم. امروز بعد از اینکه حال پژمرده‌ای داشتم و تصمیم گرفتم لااقل کامم را شیرین کنم، به دنبال موسیقی های بهاری گشتم و برای خودم پنکیک درست کردم. تازگی ها با آشپزخانه و مزه هایی که از آن خودم باشد دوست شدم. و چه کیفی می دهد آشپزی کردن برای خودی که یک عمر برایش آشپزی نکردم. بگذاریم، پنکیک را با چای خوردم اما کامم انقدر هم شیرین نشد. می دانی آدم ها در تلخ کردن کام یک دیگر بی اندازه مستعدند. تمی آرام می کنند و دلت را گرم می کنند، ولی کمی نمی گذارد که چنگ‌هاشان را در تنت فرو می کنند. این روزها بیشتر از هر چیز دیگر دلم دوستی می خواهد. دوستی بدون جنسیت، از جنس نشستن و چای خوردن و گپ زدن، از جنس راه رفتن های بی انتها، از جنس مرهم بودن بر زخم های تنهایی. دوستی رنگی دیگر دارد، انگار از آبی و خاکستری دور است، سبز است، زرد است و گاهی نارنجی. دلم می خواهد به دور از هر انتظار گزندهی باشم برای همراهی این تلخ و شیرین زندگی. دلم بوسه نمی خواهد، دلم نگاه می خواهد. نگاهی ژرف به بودنم، به زیستنم، حرف‌های بی‌وقفه بدون ترس از کج‌فهمی یکدیگر. دلم می‌خواهد برای دوستی از روزمرگی‌هایم بنویسم و روزمرگی‌هایش را با دل و جان گوش کنم. اما شاید در زمانه‌ای که ما زندگی می‌کنیم دوستی نایاب‌ترین جامعه زخم‌هامان باشد. زمانه تنهایی‌های بزرگ است. اما تو خاطرت را مکدر نکن. نزدیک بهار است و بعد از سالها امروز که پایم را از خانه بیرون گذاشتم عجیب بوی بهار می آمد. بوی عید، بوی تازگی. تازه چند روز دیگر مامان می آید. مامان که از هر دوستی دوستر است اگر تلفن های بی وقفش بگذارند. هرچند اگر ندارد دوست دوست است و جان است و عزیز. من هم کم کم برمم شال و کلاه کنم تا از رنگ های قبل عید تجریش جا نمانم. قربانت بروم، دوستت دارم سایه.
ارزونه تموم گلها اما دل خیلی گرونه، کو خریدار دلی که ارزش دلو بدونه. گل مریم، گل لاله، گل سوسن، گل سنبول، گل دارم گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل.
با وجود همه خبرهای بد، بهار این معجزه طبیعت از روزگار جوانی جنگل‌ها سر ساعت و بی تأخیر از راه میرسه. تیلم تلاش خودش رو کرده تا با قصه و روایت و نامه با حال و هوای بهاری به خونه هاتون بیاد. اونچه که تو این اپیزود شنیدین به ترتیب با قلم و صدای گرم این دوستان بود. شیرین جلوه، معجزه بهار، فرزام رنجبر، لوک خوششانس، آسانا مشعوف، رقص قو، صنم قیایی، صد سال به این سالها، سایه حسنپور، نامه. در ضمن یه خبر خوبم براتون داریم. تیله داره یه فستیوال داستان نویسی برگزار میکنه که شما میتونین داستانهای کوتاهتون رو با موضوع آزاد به آدرس ایمیلی که در صفحه اینستاگرام تیله نوشته شده بفرستین. مرسی از این که شنونده ما هستین. روزای بهاریتون پر از حال خوش.
شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه های بیقرار روز آفتابی، به سبا بوسه دهن با لب سرخابی. ای شکوفه خنده ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده ی